بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام علیکم و رحمت الله. سوره بقره آیات شریفه 120 تا 126 صفحه 19. خب در این جلسه فصل دوم این سوره که مباحث مربوط به بنی اسرائیل بود به پایان میرسه و ما یک جمع‌بندی از این بحث انشاءالله خواهیم داشت. بنابراین اجازه بفرمایید من این چند تا آیه ای رو که باقی مونده بخونم، تلاوت بکنم و ترجمه بکنیم، یک گفتگویی درباره آیات 120 تا 123 داشته باشیم، بعد یه جمع‌بندی از بحث بنی اسرائیل و انشالله شروع فصل سوم که حدیث حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست. خب در ادامه مباحث مربوط به بنی اسرائیل و رابطه اینها با مسلمان ها و شخص رسول الله صلی الله علیه و آله، در آیه 120 می‌فرماید که یهود و نصارا اینها از شما تبعیت نمی‌کنند هیچ، بلکه انتظار دارند که شما از اینها تبعیت بکنید و اساساً حاضر به زندگی مسالمت‌آمیز با شما نمیشن مگر اینکه شما از نظامات اینها تبعیت بکنید. خب من آیه رو تلاوت میکنم بعد ترجمه میکنم. البته آیه 121 رو هم میخونم چون در آیه 121 یه کسان دیگری از اهل کتاب، یهودیان و مسیحیان معرفی میشن که البته در اقلیت هستند و اونها کسانی هستند که مؤمن واقعی هستند و به ایمان آوردن اونها میشه که مسلمان ها طمع داشته باشند و امید داشته باشند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ملت دین تجسم یافته هست. وقتی که به یک مکتب، به یک آیین عمل بشه و در قالب نظامات مختلف اجتماعی تحقق پیدا بکنه به اون گفته میشه در تعبیر قرآن ملت، به معنای ملتی که ما امروز به کار میبریم، یعنی مردم طبیعتاً منظور نیست. می‌فرماید که ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتی تتبع ملتهم. ای پیامبر، هرگز راضی نمی‌شوند یهودیان و مسیحیان از تو مگر آن که پیروی کنی از نظامات اونها، از دین اونها، از راه و روش اونها، از شیوه ها و سبک زندگی اونها، از دین تجسم یافته اونها، که طبیعتاً این دین تجسم یافته با خرافات هم آغشته هست و اینجور نیست که 100% خالص باشه، چون اگر خالص باشه اون میشه موضوع آیه 121. بعد خدای متعال به حضرت رسول صلی الله علیه و آله می‌فرماید که تو نه تنها حق نداری که از اینها تبعیت بکنی، به خاطر اینکه این نظاماتی که اینها دارند هرچند در ظاهر ادعای دین دارند و میگن این یهودیت که ما داریم عمل میکنیم، این تورات که ما داریم عمل میکنیم، یا میفرماید مثلا میگن که این انجیل که ما داریم عمل میکنیم، ولی باطنش هواهای نفسانی اینهاست و اینها آرزوها و تمایلات خودشون رو با دستورات خدا آمیختند و یه چیزی که باب طبعشون بوده درست کردند. قل ای پیامبر بگو ان هدالله هو الهدا، بگو همانا تحقیقا هدایت خدا هدایت راستین هست. ان هدالله هو الهدا، هدایت فقط هدایت خدا. اگر با هدایت الهی چیز دیگه ای قاطی شد دیگه اصالتش رو از دست میده. این یک اصل و قانون و قاعده راهبردیه، یه دکترین هست. با انه هم آمده، وقتی یک تعبیری با کلمه انه میاد غالبا داره یه دکترین و قاعده عملی رو بیان میکنه. انه هدالله هو الهدا. خب با این حساب، ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، اگر پیروی بکنی از هوس‌های این دسته از یهود و نصارا بعد از این که آمد برای تو علم و دانش، بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ما لک من الله من ولی ولا نصیر، بعد از اینکه خب ما به تو اطلاع دادیم دیگه که اینها از تو راضی نمیشن مگر اینکه از نظامات اینها تبعیت بکنی و تو نباید از نظامات اینها تبعیت بکنی، چون اون چه که اینها میگن هرچند ادعای دین دارند ولی هوا و هوس اینهاست، این نظامات محصول هوا و هوس اینهاست، هدایت الهی نیست، در حالی که هدایت فقط هدایت خدا هست. خب بعد از این اوصاف، اگر تو یه وقت بخوای از اینها اطاعت بکنی مالک من الله من ولی ولا نصیر، مطمئن باش که از جانب خدا نه نسبت به تو ولایت و سرپرستی اعمال خواهد شد و نه نصرت و یاوری اعمال خواهد شد، یعنی از ولایت و نصرت الهی محروم میشی. ولی به چه کسی گفته میشه؟ ولی کسی است که همه نیازهای انسان رو برطرف میکنه. قبلا مثال زدم، مثل نوزادی که والدین همه نیازهاش رو برطرف میکنن، میگیم ولی این بچه نیازهاش رو برطرف میکنن. نصیر اینجوری نیست، نصیر کسیه که به ما کمک میکنه، ما یه مقدار از کار رو خودمون انجام میدیم، اون کم و کسرش رو او به ما جبران میکنه و غالبا گفته میشه که نصیر کسیه که جلوی ضرر رو میگیره. باز اگر مثالی بخوایم بزنیم، مثلا بچه‌ای که شما وقتی راه رفتن رو یاد میگیره کمکش میکنی، دستش رو رها میکنی تا خودش راه بره، تا میخواد بیفته شما کمکش میکنی، میگیریش که نخوره زمین. لذا وقتی میفرماید ان تنصر الله ینصرکم، یعنی شما محکم و استوار و ثابت قدم مقاوم حرکت بکن، قیام بکن برای خدا، هر جا ضرری متوجه شد من کمکت میکنم، نمیگذارم اون ضرر متوجهت بشه. اما الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به، اون دسته ای از اهل کتاب که ما بهشون کتاب دادیم و جزء گروهی از در واقع یهودیان و مسیحیانی هستند که نه تابع هوا و هوس نیستند، واقعا به تورات اعتقاد دارن، میخوان به تورات بخونن و بهش عمل بکنن، واقعا به انجیل اعتقاد دارن، میخوان انجیل رو بخونن و بهش عمل بکنن، اینها کسانی هستند که شما میتونید امید داشته باشید که ایمان بیارن. بنابراین آیه 121 مقدار امید میده به مسلمان ها و پیامبر که مایوس هم البته نباشید، هرچند اکثریت اهل کتاب به شما ایمان نمیارن، ولی یه اقلیتی از اونها که حالا ما البته از آیات دیگه هم داریم استفاده میکنیم که این تعبیر اقلیت و اکثریت رو داریم به کار میبریم و همینطور از تاریخ اسلام هم داریم استفاده میکنیم برای اینکه این تعبیر رو به کار ببریم، این آیه امیدواری باز ایجاد میکنه. کسانی که دادیم به اونها کتاب را، یتلونه حق تلاوته، و اینها میخوانند، تلاوت میکنند اون کتاب را، حق تلاوته، تلاوتی که شایسته این کتاب باشه، اولائک یؤمنون به، اینها ایمان میآورند به کتاب. چرا؟ چون در تورات و در انجیل پیش بینی شده و وعده داده شده که پیامبری در این منطقه ظهور میکنه، خصایصش اینها هست. اگر اینها واقعا تلاوت بکنن، نه فقط قرائت، تلاوت به قرائتی گفته میشه که توأم با تدبر و فهم و بصیرت باشه، بعد حق تلاوته که آورده دیگه بیشتر یه تلاوتیه که توأم با عمل باشه، توأم با اقدام باشه. پس اینهایی که واقعا به تورات و انجیل ایمان داشته باشن و اینها رو تلاوت بکنن، قرائت توأم با عمل و تدبر داشته باشن، اینها کسانی خواهند بود که به قرآن و پیامبر ایمان میارن. و من یک فربهی فاولائک هم الخاسرون، البته هر کس که کفر ببرزد به کتاب خدا جزء زیانکاران خواهد بود. فاولائک هم الخاسرون، پس آنان، هم خود آنان، الخاسرون زیانکاران خواهند بود، زیانکارانند. این تعبیر حق رو ما در یه سری از آیات قرآن و در یه سری از موضوعات داریم. مثلا در مورد تقوا یه جا داره که فتقوا الله ما استطعتم، سوره تغابن آیه 16. ولی در سوره آل عمران آیه 102 میفرماید اتقوا الله حق تقاته، این درجهش خیلی بالاتره. یا در مورد جهاد مثلا یه جا میفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، یه جای این انفال 60، یه جای دیگه میفرماید و جاهدوا فی الله حق جهاده، حج 78. یا در مورد قرآن فقرأوا ما تیسر من القرآن، مزمل آیه 20، یه جا میگه یتلونه حق تلاوته، مثل همینجا که البته اینجا کتاب تورات و انجیل منظور هست، ولی شامل هر کتاب آسمانی میشه، یعنی اون چه خدای متعال از مؤمنان انتظار داره اینه که کتاب آسمانی رو تلاوت بکنند، حق تلاوته، یعنی یک تلاوتی که توأم با تدبر باشه و برای عمل باشه. در جالبه در سوره نساء 82 این مطلب آمده که افلا یتدبرون القرآن، آیا در قرآن تدبر نمی کنند؟ ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، این قرآن اگر از ناحیه غیر خدا بود درش اختلافات زیادی بود. خب صاحب تفسیر تسنیم از این آیه این برداشت رو فرمودن که این آیه داره دستور میده که باید به همه قرآن اشراف داشته باشید، فقط تدبر در یک آیه و یک سوره و یک جزء کافی نیست، باید انسان مؤمن به همه قرآن اشراف داشته باشه، بر همه قرآن مسلط باشه تا متوجه این نکته‌ای که در این آیه 82 سوره مبارک نساء آمده بشه. لذا تعبیر فرمود افلا یتدبرون القرآن، نگفت افلا یتدبرون مثلا فی آیت من القرآن، نه، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. البته در سوره مبارک محمد آیه 24 فرمود که انسان‌های بسته دل هستند که از تدبر در قرآن محرومند. افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اغفالها، اینها در قرآن تدبر نمی کنند یا اینکه قلبهاشون و دلهاشون قفل مسدوده، اصلا به فرضم که بخوان تدبر بکنن دیگه فرصت ندارن، لامپ سوخته شدن، لامپ سوخته رو دیگه شما بخوای روشنش هم بکنی روشن نمیشه، دیگه گذشت ازش. لذا انسان باید حواسش باشه که تا قبل از این که آلوده بشه، تا قبل از این که گرفتار بشه که دیگه نتونه برگرده، نتونه توبه بکنه، با قرآن مانوس بشه، با قرآن رفیق بشه. لذا اینجا این دوتا گروه از اهل کتاب رو یاد کرد در آیه 120، اونهایی که میخوان پیامبر تابع اونها باشه و تابع نظامات اونها باشه، و نظامات اونها هم محصول کتابشون نیست، محصول وحی نیست، بلکه محصول خواسته های نفسانی خودشونه، محصول منفعت گرایی خودشونه، محصول سلطه طلبی خودشونه، محصول شیطنت ها و توهمات خودشون هست. و آیه 121 که اهل کتابی رو مطرح کرد که اینها نه یتلونه حق تلاوته، اینها به کتابشون ایمان دارن، تلاوت میکنن، تدبر میکنن، عمل میکنن، که اون وقت نتیجهش میشه ایمان به قرآن و رسول خدا. اما اینها هم اگر کفر بورزند، خب نتیجهش این خواهد بود که جزء خاسران باشند، جزء زیانکاران باشند. خب با دو تا آیه جنبندی میشه سوره این فصل دوم که فصل بنی اسرائیل هست. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین فاتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون. ای بنی اسرائیل یاد کنید نعمت مرا، البته اینجا نعمت معنی جمع داره، نعمت های مرا که ارزانی داشتم بر شما، دادم به شما، یعنی آنچه که دارید استفاده میکنید اینا نعمت های خداست. شایسته نیست که در برابر ولی نعمت خودتون گردن کشی بکنید، گردن فرازی بکنید. از پیامبری که برای هدایت شما فرستاده تبعیت نکنید، همچنان بدمید بر طبل نجات پرستی، بدمید بر طبل تفاخرات. و انی فضلتکم علی العالمین، یکی از نعمت‌های من اینه که شما رو من برتری دادم بر جهانیان با توجه به این همه انبیایی که در میان شما مبعوث کردم و رهبرانی که برای شما فرستادم، ولی خب شما کارنامه قابل قبولی از خودتون اکثرا ارائه نکردید، یک اقلیتی وفادار بودن به حضرت موسی سلام الله علیه، گاهی تنها میشد. حالا آیاتش هست که به خدای متعال میگه که خدایا من موندم و برادرم هارون، یعنی اینقدر احساس تنهایی میکنه. پس واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، خودتون رو حفظ بکنید از تهدیداتی که از زمانی که، از روزی که، روز قیامتی که میاد، و در اون روز قیامت دیگه هیچ کسی از هیچ کسی نمیتونه کفایت بکنه. لا یقبل منها عدل، هیچ عوض و عدلی از کسی پذیرفته نمیشه. و لا تنفعها شفاعت، حتی شفاعت هم سود نمیرسونه به افراد. نه که شفاعت نیست، نه، اینقدر پرونده فرد خرابه که شفاعتی هم اگر بشود به حالش سودی نداره. ولا هم ینصرون، و البته اونها یاری هم نخواهند شد. این دوتا آیهی که اینجا خوندیم اگه برگردید به آیات 40 و 46 و 47 که بحث بنی اسرائیل رو که ما شروع کردیم، یعنی فصل دوم این سوره رو که بنی اسرائیل گفتیم هست شروع کردیم، آیه 40 با همین بحث شروع شد. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، این آغاز آیه 40 بود. البته ادامهش فرق داره با این آیه 122. ادامهش این بود که و اوفو به عهدی اوف به عهدکم و ایای فرهبون، بعد دستورات دیگه ای آمد. اما آیه 47 اینن مثل همین آیه 122 هست. بنابراین هم شروع بحث بنی اسرائیل هم پایان بحث بنی اسرائیل با کلمات و جملات مشابهه. آیه 47 رو ملاحظه بفرمایید. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. خب آیه 48 هم با آیه 123 یک شباهتی داره، البته یک تفاوتی هم داره. بخش اول مشابهه. بخش اول تا کجا میاد؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، این قسمت مشابهه. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، قبلا هم معنا کردیم، دوباره هم تاکید میکنم. ببینید در دنیا ما از این کفایت میکنه، کافیه، از این خیلی استفاده میکنیم. مثلا میگیم که خب شما دارید از قم به تهران میرید، مثلا میگیم بنزین داری؟ میگه بله بله، باک ماشین پره، کفایت میکنه، مشکلی نداره. میگیم خب، یا مسیر دوری میرید، مثلا 1000 کیلومتر میخواید طی مسافت بکنید، میگی مازوقه به اندازه کافی برداشتید؟ میگید بله بله کافیه، داریم، به اندازه کفایت داریم. یا اینکه آدم میره یه جایی کاری داره، یه عوضی میذاره، مثلا یه چیزی رهن میذاره یا کارت شناساییشو میذاره، بهش اجازه میدن که اون چیزی رو که میخواد بهش دسترسی مثلا پیدا کنه. این میشه عدل، میشه عوض. یا یه کسی واسطه میشه، به قول عوامانه اگه بگیم، میگیم پارتی میشه. میگه آقا فلانی میاد اونجا کتابخونه، کتاب میخواد، شما بهش بدید، شفاعت میکنه، پارتی میشه. اینا تو دنیا هست، ولی میگه در قیامت از این خبران نیست. و تقو یومن لا تجزی نفسن ان نفسن شیئا، لا تجزی یعنی کافی نیست، کفایت نمی کند کسی از کسی چیزی را، یعنی هر کسی عمل خودشه که متجلی میشه اونجا. من عمل خودم متجلی میشه. حالا اگر عمل خودم کم بود دیگه، که کسی دیگه ای نمیاد و نمیتونه بیاد به جای من یه گروهی بذاره یا مثلا پارتی من بشه. البته شفاعت داریم، حالا تو آیات دیگری هست خواهیم خوند. اینجا هم نگفته شفاعت نداریم. در آیه 123 فرموده که ولا تنفعها شفاعتون، یعنی دیگه حرف شفی به درد این نمیخوره، یعنی اینقدر کارنامش خرابه که اگرم شفاعت بشه، شفاعت به دردش نمیخوره. شفاعت که به اذن خدا البته صورت میگیره، جای مفید فایده هست که فرد پروندهش یک پرونده قابل شفاعتی باشه. مثلا قرآن که یکی از شفیعان در روز قیامت هست کسی رو شفاعت میکنه که با قرآن مانوس بوده باشه، به دستورات قرآن عمل کرده باشه، حال ممکنه یه جاهایی هم غفلت کرده باشه، اشتباه کرده باشه، بلافاصله توبه بکنه. خب این میگیم شفی یعنی جفت شدن دیگه، همراه شدن. وقتی کسی در این دنیا همراه کسی باشه، در اون دنیا هم او همراه ما خواهد بود. ما اینجا اگه همراه قرآن باشیم، روز قیامت که بشه قرآن ما رو شفاعت میکنه، میگه این در دنیا همراه من بود، خدایا اجازه بده اینجا هم همراه من باشه. این اثر میکنه. ولی اگر کسی اصلا با قرآن نباشه، اولا قرآن شفاعتش نمیکنه، به فرضم مثلا هم بخواد شفاعت بکنه، میگه لا تنفعها شفاعتون، هیچ نوع شفاعتی به اینا سود نمیرسونه. فرق آیه 148 با 123 اینه که در آیه 48 فرموده که ولا یقبل منها شفاعتون، یعنی شفاعت از اینها اصلا پذیرفته نمیشه، یعنی خدا اجازه نمیده که کسی برای اینها شفاعت بکنه. در آیه 123 فرموده که ولا تنفعها شفاعتون، یعنی اگرم شفاعت کسی از اینها بکنه، اون شفاعت نفعی به اینها نمیرسونه. جمله بعدی که جا به جا هم شده ولا یؤخذ منها عدلونه، اینجا داره که ولا بله ولا یقبل منها عدلون، اونجا داره ولا یقبل منها شفاعتون. پس این تعبیر یه تفاوتی کرد. اینجا در آیه 123 میگه که عوض از اونها قبول نمیشه، اونجا فرمود که لا یؤخذ منها عدلون، عوضی از اونها گرفته نمیشه. اما کلمه ولا هم ینصرون هر دو جا عیناً تکرار شده. خب تا اینجا چی گفتیم؟ یک جمع‌بندی داشته باشیم. برای این جمع‌بندی اجازه بدید من به کل سوره بقره و حتی قبلش سوره حمد اشاره بکنم. در سوره حمد بعد از حمد و سپاس به درگاه خدا، از خدا خواستیم که ما رو به راه راست هدایت بکنه و جزء اون کسانی که بهشون نعمت داده شده ما رو قرار بده، نه ظالمین نه مغضوبین. در سوره بقره خدای متعال فرمود که بسیار خوب، دعای شما اجابت شد. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این قرآن مایه هدایت هست برای متقین، برای کسانی که میخوان استراتژی درست رو برای زندگی خودشون انتخاب بکنن. این کتاب نقشه زندگیه، این کتاب استراتژی زندگی شماست، بگیرید طبق این کتاب عمل کنید برید جلو. اما همونجا بلا فاصله اومد و فرمود که البته یه گروه هایی هستند که اساساً زیر بار قرآن نمیرن، اصلا قرآن رو حتی در ظاهر هم قبول نمی کنن، چه برسد به باطن. یه عده رو گفت که نه، اینها به خاطر دسترسی به متامع دنیوی در ظاهر قرآن رو قبول می کنند ولی در باطن به قرآن اعتقادی ندارن. اما نهایتاً هر دو تا گروه رو، یعنی هم منافقین رو و هم کافرین رو، فرمود که اینها به هر حال جزء باطل طبقه بندی میشن. پس یه گروه مؤمنین و متقین شد، یه گروه کافرین و منافقین که حکم هر دو تا البته کفر بود. بعد آمد ماجرای آفرینش آدم رو مطرح کرد. البته بحث این گونه مطرح شد که خدای متعال به ملائکه فرمود که انی جاعل فی الارض خلیفه، من تصمیم گرفتم که در زمین یک جانشین و خلیفه‌ای برای خودم قرار بدهم. اونجا ملائکه گفتن که تو میخوایی کسی رو جانشین خودت قرار بدی که یفسد فی الارض و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. خدای متعال فرمود که انی اعلم ما لا تعلمون و بعد به ملائکه نشون داد و پاسخ داد که ببینید انسان یک رویه دیگری هم داره، شما فقط رویه فساد و سفک دما و چهره زشت انسان رو و کفرآلود انسان رو نشون دادید، در حالی که در میان انسانها خیر انسانهایی هم هستند که یاد میگیرن، تعلیم پیدا میکنن، با اسماء حسنای الهی آشنا میشن. اینا میشن انسانهای شریف، انسانهای کریم، انسانهای بزرگوار و نمونه هایی هم داره. خب بعد میگه که اینها خدای متعال بهشون گفت که به ملائکه گفت سجده کنید، سجده کردن جز ابلیس، که البته ابلیس گفتیم از ملائکه نبود، از جنیان بود. بنابراین انسان اگه خوبه اونیه که با ملائکه امداد میشه و در مسیر هدایت الهی قرار میگیره. اگه انسان بد میشه، انسان بد اونیه که تحت تأثیر وسوسه های ابلیس قرار میگیره و دچار گمراهی میشه. این همون الهام فجور و تقوا در درون انسان هست. پس اون چیزی که در اول سوره در مقدمه سوره گفته شد، در فصل اول سوره در ماجرای آدم و بحث ملائکه و ابلیس و اینها خودش رو نشون داد. چون علارغم اینکه خدای متعال به آدم و همسرش معرفی کرد اینها رو، ملائکه رو و ابلیس رو، و گفت اونا دوستان شما هستند، این ابلیس دشمن شما هست و شما از این مجموعه الف میتونید استفاده کنید، از این مجموعه ب نمیتونید استفاده بکنید، اینها تحت تأثیر القاعات ابلیس به همون ب نزدیک شدن. یعنی به جای اینکه از اون شجره هایی که خدا گفته بود استفاده کنید، رفتند به شجره ممنوعه، به اون ب نزدیک شدند. خب هبوط اتفاق افتاد و ماجراهای بعدی. در فصل دوم آمد و خدای متعال ماجرای بنی اسرائیل رو مطرح کرد که تقریبا همون بحث آدم و حوا برای اینها هم تکرار شد. یعنی اینها رو یه گروهی بودن که خب موسی برای هدایت اینها آمد و به لطف الهی از همه نعمتها برخوردار شدن. حتی همون تعبیری که برای حضرت آدم و همسرش به کار رفته بود هم برای اینها به کار رفت. یعنی تعبیر این بود در آیه 58 که و اذ قل ندخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. اما خب اینها هم مرتکب گناه شدن و از این شرایط بهشت گونه ای که براشون فراهم شده بود فاصله گرفتن و اتفاقات بعدی که در این سوره شما باهاش آشنا شدید، مواردی که مطرح شد، ببینید از جمله مواردی که خدای متعال از روحیه حق ستیزی بنی اسرائیل بیان کرد، مواردی از این قبیل بود. با اینکه خدای متعال اینها رو مورد لطف خودش قرار داد و از شر فرعون اینها رو نجات داد، به استقلال رسیدن، به آزادی رسیدن و نجات پیدا کردن در یک تعبیر، اما بعدن اینها تقاضای بت کردن از حضرت موسی، گوساله پرستی رو در یه مقطعی در پیش گرفتن، تقاضای دیدن خدا رو داشتن و اسراف و ناسپاسی در برابر نعمتهای الهی رو در پیش گرفتن، استهزای فرمان خدا هنگام ورود به اون شهری که مطرح شد و ناسپاسی و عافیت طلبی و رویگردانی از پیمانها و عهدهایی که با خدا داشتن، سرسختی و لجاجت در اجرای فرمان الهی، از مواردی بود که اینها انجام دادن. حالا چرا یهود عصر رسول الله به حضرت ایمان نمی آوردن که به دنبال این بحث مطرح شد؟ اینجا هم یه دلایلی مطرح شد. یکی این که اینا همچنان گرایش به تحریف کتاب خدا یعنی تورات دارن و حاضر نیستن اون ویژگی های حضرت رسول رو اعلام کنن و بپذیرن. بذار رسید به ویژگی دوم، یعنی تلاش برای کتمان حقانیت حضرت رسول. و به همین خاطر در آیات 78 و 79 فرمود که اصلا اینا به محتوای تورات در واقع اهمیت نمیدن، بلکه خواسته های خودشون براشون مهمه و گرفتار یه سری غرور هم شدن. فکر میکنن که یهود از عذاب الهی مسئولیت دارند و همچنان اینها به پیمانهای الهی پایبند نیستند و نتیجهش میشه عدم ایمان آوردن به پیامبر. بعد یه بهانه هایی هم مطرح شد. اینها یه بهانه هایی هم دارن، مثلا اینکه چون جبرئیل به اصطلاح فرشته وحی هست و جبرئیل وحی رو بر تو میاره ما ایمان نمیاریم، ولی مثلا اگر میکائیل وحی رو بر تو می آورد ما ایمان می آوردیم. یا اون چی که قبل از این می گفتن که در آیه 91 تا 93 آمده بود که بهانه اولشون می گفتن ما فقط به اون چی که بر خود ما نازل شده باشه ایمان میاریم، نه بر شما. بعد که اون رو جواب داد که پس چرا پیامبرانتون رو کشتید، گفتن که خب تو اصلا کی بر تو وحی رو میاره؟ که حضرت گفت جبرئیل. گفتن نه، خب ما با جبرئیل مشکل داریم، اگه میکائیل بود مثلا خوب بود. و موارد دیگه ای، بهانه های دیگری هم داشتن که اینها رو ما بحث کردیم، تا بهانه هایی از این قبیل که چرا خدا مستقیما با ما حرف نمیزنه که در جلسه گذشته مطرح شد. به هر حال اون چه که در این فصل دوم ما متوجه شدیم این بود که از منظر راهبردی از یک سو تجربه بنی اسرائیل در کنار تجربه خلافت بنی آدم در روی زمین در اختیار مسلمان ها قرار گرفت و دو تا نتیجه راهبردی خدای متعال از اینها گرفت در نسبت میان مسلمان ها با پیامبر. یک نتیجه این بود که شما دیگه رائنا نگید، بگید انظرنا. نباید انتظار داشته باشید که پیامبر مراعات شما رو بکنه و تابع شما باشه، تابع نظر شما باشه. خیر، برعکس باید باشه. شما مثل قوم بنی اسرائیل نباشید که میخواستن پیامبرشون تابعشون باشه. شما باید تابع پیامبر باشید و از پیامبر بخواهید که نظارت بکنه بر عملکرد شما و رفتارهای شما و اگر تخلفی دارید یا چپروی راستروی دارید بهتون تذکر بده. که این در آیه 104 آمد. گفتیم که یه جنبندی و یک نتیجه گیری راه بردیه. یک نتیجه گیری دیگری که گرفته شد آیه 108 بود که امتوریدون ان تسالو رسولکم کما سئل موسی من قبل. مواظب باشید که شما از این تقاضاهایی که بنی اسرائیل از موسی داشتن، شما اینجور تقاضاهایی از پیامبر خودتون نداشته باشید. اساسا این شیوه مواجهه با پیامبر شیوه خوبی نیست. از یه منظر دیگه ما یه نتیجه راهبردی دیگه میخواییم بگیریم که این رو قبلا من اشاره نکرده بودم و اون اینه که ما در مجموع متوجه شدیم هرچه به سمت آیات پایانی فصل دوم آمدیم معلوم شد که جبهه مشرکان و یهودیان داره کم کم شکل میگیره علیه مسلمون ها. یعنی در مکه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و مسلمان ها اونجا بودن، جبههی که در برابر حضرت شکل گرفته بود خب جبهه مشرکان خیلی پررنگ بود. بعد که حضرت هجرت کردن و آمدن مدینه، این جبهه جدیدیه که داره شکل میگیره. چون قبلا عرض کردیم که سوره بقره در سال دوم، اول و دوم هجرت بخش عمده این سوره نازل شده. یهودیان مدینه علی رغم این که اهل کتاب هستن به مشرکان نزدیک میشن که اساساً اهل کتاب نیستن و این از عجایبه که یه گروهی که خودشون رو اهل کتاب و پیامبر و وحی میدانن به یه گروهی نزدیک بشن و با یه گروهی ائتلاف بکنن که اونها مشرک و بت‌پرست هستن علیه یک پیامبر خدا و علیه یک دین الهی. یه نکته دیگه هم که باز در این قسمت گفته شد از منظر راهبردی اون این بود که این یهودیان فقط با مسلمان‌ها نیست که درگیر هستن، اینها با مسیحیان هم درگیر هستند و بودند. بنابراین سابقه برخورد با پیامبر، با پیامبر ارسالی از سوی خدا و همینطور مؤمنین در یهود سابقه داره. اگر اینها با شما مسلمان ها درگیرند، پیش از این هم با مسیحیت درگیر بودند. اینها از نکاتی بود که در این قسمت گفته شد. خب از اینجا البته ما در این سوره یک بار دیگه هم به بحث بنی اسرائیل برمیگردیم که در اون ماجرای تالوت و جالوت هست و بحثیه که مربوط میشه به حوزه جنگ و دفاع و امنیت. اما از آیه 124 وارد فصل سوم این سوره میشیم که بحث حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست. خب یه نکته ای که اینجا خدمتتون باید عرض کنم اینه که آیا ربطی داره این بحث حضرت ابراهیم با ماجرای بنی اسرائیل در فصل دوم یا خیر؟ بله ارتباط داره. من یه ارتباطش رو فعلا میگم، وجوه دیگری از ارتباط رو باز در جنبندی فصل سوم یعنی فصل مربوط به حضرت ابراهیم سلام الله علیه خواهم داشت. اون وجهی که خیلی پررنگه و در آیات همین بخش هم بهش اشاره شده این هست که یهودیان در مقابل مسلمان ها مدعی بودن که اساساً حضرت ابراهیم هم مردم رو توصیه می کرده به اینکه یهودی باشن، شما چرا نمی خواهید که یهودی باشید؟ خب در اینجا سیمای حضرت ابراهیم داره ترسیم میشه، اینکه حضرت ابراهیم چگونه شخصیتی بوده، اهدافش چی بوده، دنبال چی بوده، چه کارهایی کرده، و از همه مهمتر تأکید بر این مطلب هست که خب حضرت ابراهیم سلام الله علیه که اصلا قبل از حضرت عیسی و حضرت موسی بوده. بنابراین این حرف که یک کسی بیاد بگه که حضرت ابراهیم هم تأکید می کرده که یهودی باشید یه حرف نادرستیه، چون اصلا اون موقع یهودیت وجود نداشته که حضرت ابراهیم سلام الله علیه بخواد که دیگران رو توصیه بکنه که یهودی باشند. اینجا با قدرت و قوت از حضرت ابراهیم سلام الله علیه دفاع میشه و اندیشه های ایشون و دستوراتی که از ناحیه خدا داشته بیان میشه. و مستحضر هستید که در قرآن کریم از دو تا پیامبر به عنوان اسوه یاد شده، یعنی تعبیر اسوه براشون به کار رفته. یکی خود رسول الله صلی الله علیه و آله هست، حضرت محمد سلام الله علیه هست که خدای متعال می‌فرماید ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. یکی هم حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست که در سوره ممتحنه اونجا تعبیر اسوه برای حضرت ابراهیم سلام الله علیه به کار رفته که انشالله بعداً اینها رو خواهیم خوند. و اسم اسلام و مسلمین رو هم حضرت ابراهیم بر ما گذاشته و که این رو هم ما در همین قسمت میخونیم. پس خیلی مرتبطه، یعنی اینطور نیست که بی ربط باشه بگیم چطور حضرت موسی و بحث بنی اسرائیل گفته شد یه دفعه برگشت به قبل و بحث حضرت ابراهیم رو داره مطرح میکنه. خیر، ابراهیم به عنوان بنیانگذاران ادیان ابراهیمی هست، دو تا فرزند داشت که جز پیامبران بزرگ الهی شدن، حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق. حضرت اسحاق فرزندی داشت به نام حضرت یعقوب. حضرت یعقوب لقبش اسرائیله، یعنی بنده خدا. حضرت یعقوب 12 فرزند داشت که یکیشون حضرت یوسف بود. این 12 فرزند شدن 12 طایفه و عشیره بنی اسرائیل که خب بعد حضرت موسی سلام الله علیه و حضرت عیسی سلام الله علیه برای همین قوم بنی اسرائیل مبعوث شدند. اما فرزند دیگر حضرت ابراهیم که حضرت اسماعیل بود به همراه مادرش هاجر از سوی خدای متعال حضرت ابراهیم مأمور شد که اینها رو ببره و در منطقه مکه که اون زمان یک زمین لم یزرعی بود، یعنی اساساً قابل کشت و زراعت نبود، نه اینکه کشت نشده بود، نه، اصلا یک سرزمینیه که لم یزرعی، یعنی اصلا نمیشه اونجا کشاورزی کرد. اینها رو به دستور خدا برد گذاشت اونجا و خانه خدا رو که حضرت آدم ایجاد کرده بود و از بین رفته بود مجدداً احیا کرد و بنا کرد و دعا کرد که اونجا یه شهر امنی بشه، که خب این دعای ایشون هم برآورده شد. و عمده مباحثی که ما امروز داریم، یعنی در باب ادیان ابراهیمی، اینها خب برمیگرده به حضرت ابراهیم. یعنی سه تا دین بزرگ مطرح در دنیای امروز، اینها ادیان ابراهیمی هستند: دین اسلام، دین مسیحیت و دین یهود. دلیلش همینه که برمیگردن این ادیان به حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق که فرزندان حضرت ابراهیم بودند. خود حج که ما مسلمان ها میریم به جا میاریم، این بخشی از زندگی حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست. یعنی وقتی شما تدبر کنید و تأمل کنید در بحث حج، مثلا رمی جمرات، اینکه سه جا سنگ میزنیم شیطان رو، همون جاهاییه که شیطان حضرت ابراهیم رو وسوسه میکرد که از قربانی کردن فرزندش اسماعیل منصرف بشه، که خب اون حضرت سنگی بر می داشت پرت می کرد به سمت ابلیس و این نماد شد که امروز هر حاجی این کار رو انجام میده. یا خود کعبه رو که خب ایشون تجدید بنا کرد، یا مقام ابراهیم که میریم پشت مقام ابراهیم الان نماز می خونن حاجیان، یا اون هجر اسماعیل که مطرحه، یا بحث آب زمزم که بعد از اون که حضرت اسماعیل تشنه شد و مادرش هاجر دنبال آب میگشت، چشمه ای از زیر پای کودک جاری شد که تا امروز هم جاری هست به نام زمزم و الی آخر. خب حالا با این مقدمه و بحث مختصری که جنبندی مختصری که از فصل دوم داشتیم، وارد فصل سوم میشیم که حدیث ابراهیم سلام الله علیه است. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. خب خدای متعال اینجا یک مطلب بسیار مهمی رو به ما گوش زد میکنه و اون مطلب این هست که ابراهیم در معرض امتحانات و ابتلاعات و آزمایش های سخت و سنگین و زیادی قرار گرفت و سنگ تمام گذاشت، از همه اینها روسفید بیرون آمد. خدا هم متقابلن سنگ تمام گذاشت و پاداش بزرگی نصیب ابراهیم کرد و اون هم این بود که بهش گفت که ای ابراهیم، من تو را امام قرار دادم لناس، برای مردم، برای جهانیان. و همینه که خب ابراهیم شد امام مردم. یعنی ما امروز که دنیا را نگاه میکنیم میبینیم که این ادیان ابراهیمی همه به ابراهیم برمیگرده دیگه. ما میریم حج به جا میاریم، همه جا رد پای حضرت ابراهیم هست. مسجد نماز میخونیم، ساخت مسجد به ابراهیم برمیگرده. با طاغوت‌ها، نمرودها، بت‌پرست‌ها، کسانی که ضد خدا هستند، با ظالمان، ستمگران، از اونها براعت می جوییم، با اونها مبارزه می کنیم. یادگار حضرت ابراهیم بت شکن هست. ببینید اینها همه میراث حضرت ابراهیمه. میگه که و اذ ابتلا، و از قبلا هم گفتیم در این فصل دوم، یعنی فصل مربوط به بنی اسرائیل، حدود 15 تا از بود. از یه جور هم شروع مطلب بود، البته غیر از یه جا که اون ماجرای بقره بود و اون قتلی که اتفاق افتاده بود که اون دوتا از رو ما یه داستان حساب کردیم، ولی بقیه موارد همش یه ماجرای جدیدی رو داشت نقل میکرد. هم میتونیم بگیم اینجا اذکر در تقدیر، هم اذکرو. اگه بگیم خطاب به پیامبره، باید بگیم اذکر در تقدیره، یعنی وذکر از ابتلا ابراهیم، یاد کن ای پیامبر اون ماجرایی رو و اون زمانی رو و اون حادثه‌ای رو که خدای متعال ابراهیم رو آزمایش کرد. اگر بگیم خطاب این آیات به عموم مردم و مسلمین و مردم هست، باید بگیم میگه اذکرو، یعنی یاد بکنید ای خوانندگان قرآن، یاد کنید ای مسلمون ها. چه چیزی رو یاد بکنید؟ چه چیزی رو بیاد بیارید؟ چه چیزی رو به خاطر داشته باشید؟ چه چیزی رو فراموش نکنید؟ ببینید اینا مهمه ها. ماجرای بنی اسرائیل یادتون نره، اینو بیاد بیارید، نگاه کنید اینا چیکار کردن، شما اونطوری نباشید، پیامبرشون رو اذیت کردن، شما پیامبرتون رو اذیت نکنید. خب حالا یاد کنید ابراهیم رو. ابراهیم چیکار کرد؟ ابراهیم خدا امتحانش کرد. اذ ابتلا ابراهیم ربه، بیاد بیارید زمانی را که، انگامی را که امتحان کرد امتحان کرد، آزمون کرد، آزمایش کرد ابراهیم را، ربه پروردگارش، به کلماتن، به کلماتی. خب کلمه چیه؟ کار کلمه چیه اصلا؟ ما با زبانمون مثلا میگیم که حسن آقا آمد. ببینید ما یک حقیقتی رو آشکار کردیم، شما میگی کی بود، من میگم حسن آقا بود، حسن آقا بود در زد، حسن آقا آمد. خب حالا هر چیزی که یک حقیقتی رو آشکار بکنه شما میتونی بگی کلمه هست. خدای متعال حضرت ابراهیم رو با ذبح فرزند آزمایش کرد. حضرت ابراهیم گفت چشم، به پسرش گفت که من یه همچین خوابی دیدم، پسرش هم گفت که یا عبت افعل ما تو امر، پدر جان انجام بده اون چی رو که بهت امر شده. خب رفتن و میخواست که انجام بده، خدای متعال فرمود کافیه، کافیه، تو اثبات کردی، معلوم شد که چقدر تسلیم خدایی. ببینید این اقدام ابراهیم حقیقت توحید ابراهیم را آشکار کرد. خب ابراهیم بت‌ها رو شکست، نمرودیان آمدن او رو دستگیر کردن و گفتن تو رو میندازیم تو آتش، این کار رو کردی و بندازیم، انداختنش تو آتش، تسلیم نشد، مقاومت کرد. خب از اونجا هجرت کرد در راه خدا، هیچ خم به ابرو نیاورد، دوباره از منطقه فلسطین هجرت کرد، همسرش رو به دستور خدا با اون فرزند خردسال آورد در سرزمین لم یزرع گذاشت. خدا گفت همجا بذار برو، هیچ اعتراض نکرد، تسلیم محض خدای متعال بود. خیلی کار مهمیه ها، از همه این امتحانات سربلند داره بیرون میاد. پس اینا میشه کلمه دیگه، یعنی ماجراهایی که هر کدوم از این ماجراها داره تعبد و تسلیم و رابطه زیبای ابراهیم سلام الله علیه با خدای متعال رو برای ما آشکار میکنه. پس وقتی که آزمایش کرد خدا ابراهیم را با چیزهایی که اینها آشکارگر حقایق بود، با کلماتی که اینها توحید ابراهیم رو به نمایش گذاشت، فاتمهن، و ابراهیم هم به خوبی از عهده این امتحانات برآمد، تمام و کمال اونها رو به جا آورد. بعضی ها هم اتمهانه رو به خدا برگردوندن، یعنی خدا این امتحانات رو تمام کرد، که به نظر دقیق نمیاد. به ابراهیم برگردونیم بهتره. فاتمهنه، ابراهیم سنگ تمام گذاشت، قبول شد، موفق شد، عالی، خیلی خوب. در این زمان خدا کارنامه رو اعلام کرد، نتیجه رو اعلام کرد. قال، خدای متعال فرمود، انی جاعلک للناس اماما. ای ابراهیم، تحقیقا همانا من تو را قرار دادم امام و پیشوا برای مردم. ببینید در ماجرای حضرت آدم چی فرمود خدای متعال به ملائکه؟ اونجا گفتش که و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خب همون تعبیر انی جاعل اینجا هم به کار رفته، انی جاعلک للناس اماما. خب حالا میشه به ملائکه گفت که بفرمایید ببینید، ابراهیم هم ببینید، چرا شما فقط اون آدم های شرور رو دیدید؟ چرا فرعون رو دیدید؟ چرا نمرود رو دیدید؟ موسی رو ببینید، ابراهیم رو ببینید، ببینید چطور در برابر این ابتلاعات و امتحانات با سربلندی بیرون آمد، با سربلندی اینها رو پشت سر گذاشت. اینها رو ببینید. قال، خدا فرمود، انی جاعلک للناس اماما، تو شایستگی این رو داری که بشی پیشوای مردم، امام مردم. امام که میگه دیگه، یعنی هم در امور تشریعی هم در امور تکوینی، فقط بحث سیاست و زعامت و حکومت و اینها نیست، یکی از شؤون امام اینه، بلکه امور معنوی و باطنی و تکوینی هم هست. خب یک رهبر الهی فقط به فکر خودش نیست. حضرت ابراهیم سلام الله علیه یک سابقه ای رو می دید. سابقه حضرت نوح رو دیده بود. در پیشینه تاریخ انبیا اون سابقه رو می دونست. که حضرت نوح سلام الله علیه از ناحیه فرزند خودش توفیق نداشت. فرزند نوح ناخلف از آب در اومد. با نوح سوار کشتی نشد. گفت من میرم بالای کوه، شما بفرمایید به کشتیتون برسید. خب بعد هم که حضرت نوح خطاب به خدای متعال فرمود که خدای چرا اینطوری شد؟ شما که گفتی اهل من با من خواهند بود، فرمود که انه عمل غیر صالح، اون اصلا یه عمل غیر صالح بود. لذا حضرت ابراهیم حالا یا به این دلیل یا به دلایل دیگه ما نسبت نمیدیم، میگیم شاید، به هر حال خیلی به فکر ذریه خودش بود، به فکر خانواده خودش بود، به فکر اهل بیت و اهل و عیال خودش بود، به فکر مردم بود. خدایا این همینجا تمام میشه؟ امامت من تمام یا نه؟ این یک جریان مستمر هست. حالا دعاهای ابراهیم رو میخونیم بعداً. ببینید چقدر دعا میکنه، هم برای ذریه خودش و فرزندان خودش، هم برای همه مردمان، برای همه مؤمنان. حالا همین جلسه فعلی میخونیم که برای مؤمنان هم دعا میکنه. لذا ابراهیم فرمود که قال، ابراهیم فرمود و من ذریتی، خدایا این منصب امامت که برای من شما اون رو جعل کردی در میان ذریه من هم تداوم پیدا میکنه، هست نیست چطوره؟ حالا میخواد از ناحیه فرزندان خودش خیالش راحت بشه که فرزندان من نکنه یه وقت مسیر کج برن. این درس برای ما که به فکر ذریه خودمون باشیم، به فکر فرزندانمون باشیم که اینها صالح باشن، بندگان خوب خدا بشن. خدای متعال نمی فرماید که مثلا بله یا خیر، اصلا اینجوری جواب نمیده. یه قاعده ذکر میکنه. قاعدهش اینه که جناب ابراهیم ما بر اساس شایسته سالاری حرکت میکنیم. قال، خدای متعال فرمود لا ینال و عهد ظالمین، عهد من که امامت باشه به ستمکاران نمیرسد. امامت به کسی که اهل ستم باشه نمیرسه. حالا میخواد از ذریه ابراهیم باشد یا نباشد فرق نمیکنه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجه اینه، یعنی امامت فقط به افراد شایسته میرسه. اگر کسی در کارنامش ظلم باشه، سوء پیشینه داشته باشه، این نمیتونه به امامت برسه. یکی از ادله عصمت انبیا و ائمه علیهم السلام همین آیه هست که اینجا فرمود لا ینال و عهد ظالمین، کسی اگر یه ذره ظلم هم در کارنامش باشه نه. دیدید تو دنیا الان بعضی مناسب هست که سوء پیشینه فرد نباید داشته باشه. یعنی اگه مثلا 10 سال پیش هم یه اقدام خلافی انجام داده و ثبت شده در دادگاه، مؤاخذه شده، مجازات شده، نمیگن بهش آدم بدی تو هستی، ولی میگن آقا شما رئیس جمهور نمیتونی بشی. کسی که سوء پیشینه داره رئیس جمهور نمیتونه بشه، به مناسب حساس نمیتونه برسه. مثل اینکه شما یه کسی توبه کرده، میگه آقا ما توبه شما رو قبول داریم، اما این دلیل نمیشه که شما پیش نماز ما بشی، امام ما بشی، پیش امام جماعت ما بشی. نه، تو عرف عامیانه میگیم که روزه شکدار نمیگیریم. خب این بحث اول در مورد حضرت ابراهیم سلام الله علیه. اما بحث دوم اینجا هم با همون از آمده، هر ازی که میاد یه ماجرایی رو، یه بحثی رو برای ما میگه. این بحث اول بود. پس بحث اول این شد که حضرت ابراهیم سلام الله علیه آزمایش شد، در همه این آزمایش ها سربلند بیرون آمد، شایستگی خودش رو اثبات کرد، به شکوفایی رسید، خدا او رو به عنوان امام تعیین کرد، امام در همه امور، امور دین و دنیا، ظاهر و باطن. کنایه از این که اگر شما هم از امتحانات خوب بیرون بیایید، سربلند بیرون بیایید، میتونید به درجات بالا برسید. و کنایه از این که هر چیزی برای شکوفا شدن باید سختی ها رو به جان بخره، باید از سختی ها عبور کنه. کسی مثلا بدون زحمت و تلاش نمیتونه به مدارج عالیه علمی برسه، کسی بدون زحمت و تلاش نمیتونه یه پزشک حاذق بشه، کسی بدون زحمت و تلاش نمیتونه یه خلبان موفق بشه، کسی بدون زحمت و تلاش نمیتونه یه مؤمن حقیقی و واقعی باشه. باید مراقبت بکنه که مرتکب ظلم نشه، حق الله رو زیر پا نگذاره، حق الناس رو زیر پا نگذاره، حق نفس رو زیر پا نگذاره، رابطه خودش رو با طبیعت، با مردم، با رهبر، با خدا، اینا تنظیم باید بکنه. بدون زحمت چیزی به دست نمیاد. یه گیاه رو هم اگر شما در خاک نکارید، بعد بهش نرسید، اون از درون دچار به اصطلاح شکاف نشه، رشد نمیکنه دیگه، رشد نمیکنه. پس یک سنگ اگر شما بخواید مجسمه خوبی بشه، باید روی این سنگ کار بشه، این سنگ باید تیشه بهش زده بشه. یه طلا بخواید، طلای خالص استخراج کنید، این باید در کوره اون مواد معدنی ریخته بشه، ذوب بشه، طلاش جدا بشه. یه شمشیر میخواید درست بکنید، این آهن باید ذوب بشه و تحت درجه حرارت بالا قرار بگیره، ضربه های پتک رو تحمل بکنه تا تبدیل بشه به یه شمشیر خوب. هر چیزی به حسب خودش. حالا ماجرای دوم. و اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. و اذ قال ابراهیم و رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر قال و من کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصیر. این مربوط میشه به اون بخشی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه به مکه، جایی که مکه نامیده میشه امروز، اونجا میرن و البته عرض کردم که اونجا یک بیابان لمیزرعیه. حالا ما در سوره های دیگه انشالله حدیث حضرت ابراهیم رو خواهیم خوند. حدیث حضرت ابراهیم هم مثل حدیث حضرت موسی سلام الله علیهم در سوره های مختلفی آمده، از جمله در سوره آل عمران، نساء، ابراهیم، انعام، توبه، نحل، حج، یونس، صاد، ممتحنه، مریم، عنکبوت، انبیا، شعرا، زخرف، یوسف، حدید، صافات، هود، زاریات، هجر، فرقان، نجم و اعلا. به ماجرای حضرت ابراهیم اشاره شده، گاهی خیلی مختصر در حد ذکر اسم، گاهی نه، یکم بخشی از داستان و ماجراهای مربوط به حضرت ابراهیم هم آمده. حالا ما اونجاها انشالله تکمیل خواهیم کرد، دیگه تکرار نمی کنیم. اینجا اشاره داره به تأسیس بیت. این بیت دو تا لقب داره، هم بیت الله هم بیت الناس. در واقع خانه خدا خانه مردمه. خدای متعال به ابراهیم و اسماعیل دستور میده که شما خانه مرا پاکیزه سازید برای مردمان مؤمن اهل طواف و اعتکاف و رکوع و سجود. چقدر زیباست، چقدر زیباست ها. خانه خودش رو خدا برای بندگان خودش آماده میکنه، دستور میده که این رو آماده کنید، تمیز کنید، بندگان من بیان اینجا طواف کنند، اعتکاف کنند، عبادت کنند، نماز بخونند، رکوع به جا بیارند، سجده به جا بیارند. بله، دو تا وصف برای خانه خدا ذکر میکنه. میفرماید که و اذ جعلنا البیت، وقتی ما قرار دادیم خانه را. بعضی از مفسران فرمودن وقتی کلمه جعل جایی میاد، یعنی اینکه ما این رو ایجادش کردیم، اگر ما انجام نمیدادیم خود به خودی نمیشد. مثل این که بالا گفت اینی جائل و کل ناس اماما، یا در اون ماجرای خلافت آدم فرمود که اینی جائل و که اینی جائلون فل ارز خلیفه، اینی جائلون. اینجا هم گفت اینی جائل و که، اینجا هم میگه جعلن البیت. پس اینا رو اگه خدا قرار نمیداد نمیشد. و از جعلن البیت، وقتی ما هم که میگه چون نگفته من، میگه ما یعنی نظامات خدا، یعنی از خود خدا شروع میشه تا فرشتگان، تا ابراهیم هم شامل میشه، تا حضرت آدم رو هم شامل میشه. چون حالا در صفحه بعدی میخونیم آیه 127 که میگه که این دیوارهای کعبه رو، دیوارهای خانه خدا رو ابراهیم ایجاد کرد. خراب شده بود، مخروبه شده بود، اصلا چیزی پیدا نبود. ابراهیم اومد اینجا رو تجدید بنا کرد و دوباره اینجا در واقع آباد شد. لذا تعبیر نا میاره و آنگاه بیاد بیاورید، آنگاه که قرار دادیم ما این خانه را، یعنی کعبه را، بیت یعنی کعبه. خب چی قرار دادیم؟ دو تا ویژگی، مثابتن للناس و امنا. البته در اصل اینطوری باید می بود، مثابتن و امنن للناس، خب، ولی به لحاظ فصاحت و بلاغت و انتقال برخی از مضامین و مفاهیم للناس مقدم شد. مثابتن للناس و امنن للناس، یعنی منظور اینه. یکی این که این بیت، این خانه خدا، این کعبه مثابه هست. مثابه یعنی چی؟ مثابه از همون ثوابه، ثواب، صبح که به لباس هم گفته میشه از همین کلمه هست. مثابه یعنی محل رجوع مکرر مردم، جایی که به شکل مکرر مردم به اونجا رجوع میکنن. چطور ما مکرر به خانه خدا رجوع میکنیم؟ ببینید هر روز 5 وعده، 5 تا نماز واجب داریم دیگه، خب رو به کعبه میخونیم دیگه. پس هر روز هر مسلمانی هر کجای دنیا که باشه حداقلش اینه که 5 نوبت برای 5 تا نماز رو به کعبه میکنه، به کعبه برمیگرده. خب یکی هم همینه که حج به جا میاریم دیگه، یعنی مستطیع اگه شدیم حج واجبه، باید بریم حج به جا بیاریم. یکی هم این که آدم یه بار که حج میره هی دوست داره حج بره، پس یه جایی که ما از اونجاییم هی به اونجا برمیگردیم. پس نمادیست از انا لله و انا الیه راجعون که ما هر روز هی باید حواسمون به این نکته باشه. پس یکی این که بیت الله کعبه مثابت للناس، محل رجوع مکرر مردمه. ثواب هم که ثواب بهش گفته میشه چون نتیجه عمل ما هست که به خود ما برمیگرده. بذار بعضیا فکر میکنن ثواب یعنی پاداش خوب، نه، ثواب هم شامل خوبش میشه هم شامل بد میشه. اگه کسی گناه کرد اون هم ثواب ده، ثوابش چیه؟ همون نتیجه گناهش بهش برمیگرده، اون عذاب در واقع ثوابشه. ثواب اینجا یعنی اون چیزی که بهش برمیگرده، اون چیزی که پیامد کاره، پیامد کار ما اسمش هست ثواب. ولی خب در فرهنگ فارسی و در زبان فارسی ما معمولاً ثواب رو برای پاداش خوب به کار میبریم، میگیم این کار رو بکن ثواب داره. ولی در عربی اینجور نیست، در عربی به مطلق پیامد کار ثواب گفته میشه. حالا اینجا مثابه یعنی محل رجوع مکرر، که البته از نوع خوبشه دیگه، یعنی اگر محل رجوع ما و بازگشتگاه ما بیت الله باشه چی از این بهتر دیگه، خیلی عالیه دیگه. ما هی هر روز به این سمت نماز بخونیم یا توفیق حج پیدا کنیم. دوم و امنا، این نشون میده که چقدر امنیت مهمه، یعنی و از جعلن البیت امنا للناس، این کعبه این بیت الله الحرام محل امن و امنیت و آرامش هم برای مردم هست. در واقع یعنی سبب امنیته. ببینید اگر کسی وارد بیت الله شد، وارد مسجد الحرام شد، دیگه از امنیت برخورداره، شما نمیتونید تعرض بهش بکنید. اگر او متعرض کسی نشود دیگران هم نمیتونن متعرضش بشن. مجرمه، خیلی خب باید بیاد بیرون. اونجا اگر بود و مرتکب جرمی نشد کسی اونجا نمیتونه باش مقابله بکنه. بله اگر مرتکب جرم شد خب اون دیگه خودش حرمت اونجا رو شکسته، باهاش برخورد میشه. پس این تمام، این فراز اول یک نعمت از نعمتهای الهیه. ما یه بیت الله برای شما قرار دادیم، این محل بازگشت مکرر شما مردمه و سبب امنیت هم برای شما هست. خب حالا شما چی کار کنید؟ دستور میده و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، هر کسی که وارد مکه میشه باید احرام ببنده، یه عمره به جا بیاره اگر ایام حج تمتع نیست، ایام حج تمتع هم هست که باید حج تمتع به جا بیاره. خب میره طواف میکنه. ببینید بعد از طواف میگیم پشت مقام ابراهیم برو اونجا وایستا نماز بخون. مقام ابراهیم کجاست؟ چیه مقام ابراهیم؟ مقام ابراهیم اون جاییه که حضرت ابراهیم، اون سنگه که حضرت ابراهیم روش می ایستاده و دیوار خانه کعبه رو می ساخته، رد پاش اونجا مونده. این الان درون یک محفظه‌ایه. مسلمان بعد از اینکه طواف کرد میره پشت این و اونجا نماز میخونه. یعنی چی؟ یعنی ابراهیم امامه، برو پشت سر امام قرار بگیر. ببینید ابراهیم اسوه هست، ابراهیم الگوه. تو که آمدی حج، تو که آمدی مسجد الحرام، ابراهیم باید الگوی تو باشه، باید مثل ابراهیم زندگی کنی، سبک زندگی تو باید سبک زندگی ابراهیمی باشه. خب حالا از دور هم همینه، کسی که از دور رو به کعبه نماز میخونه، خب چی باید تو ذهنش بیاد؟ کعبه، مقام ابراهیم، هجر اسماعیل، سعی صفا و مروه، عرفات، مشعر، منا، بله، رمی جمرات، ذبح فرزند، رمی ابلی، اینا باید تو ذهنش بیاد دیگه. پس واتخذوا امره، گفتیم که خدای متعال میفرماید، دستور دادیم که اتخاذ کنید، برگیرید، من مقام ابراهیم مصلا، با احرام وارد مسجد الحرام بشید و اتخاذ کنید از مقام ابراهیم یه نمازخانه، محل نماز، مصلا جایی که اونجا نماز خیلی خونده میشه. ببینید خیلی جالبه ها، خیلی جالبه. ابراهیم امتحانات الهی رو با سربلندی پشت سر گذاشت، سنگی که پاروش گذاشته خانه کعبه رو تعمیر کرده، این جلوی شما قرار گرفته موقع نماز، یعنی شما باید بری پشت این نماز بخونی بعد از طواف. این مقام اینجوریه دیگه، یعنی شما هم میخوای حرکت کنی، حرکتت رو با توحید شروع کن، حرکتت رو با توجه به خانه خدا شروع کن، یعنی حرکت خودت رو با توجه به صاحب خانه شروع کن، موحد باش مثل ابراهیم. ابراهیم مشرک نبود، در آیات مختلف تاکید میکنه. ابراهیم از طاغوت نترسید، از نمرود نترسید، ثابت، استوار، محکم. بله، وعهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ما سفارش کردیم به ابراهیم و فرزندش اسماعیل، چون اونجا اسحاق عرض کردیم نبود دیگه، اسحاق فرزند ساره بود، این در همون فلسطین مون. حضرت ابراهیم دستور یافت از سوی خدای متعال که هاجر و فرزندش اسماعیل رو ببره در سرزمین لم یزرع مکه بگذاره. رضا می‌فرماید که ما عهد بستیم یا سفارش کردیم، دستور دادیم به ابراهیم و اسماعیل که پاکیزه سازید، پاک کنید، تمیز کنید خانه مرا، بیتیه، خدا داره میگه خانه مرا، خانه مرا آماده بکنید، تمیز کنید، آماده کنید، با صفا کنید. برای کیا؟ للطائفین، برای بندگان من که میان اینجا طواف میکنن دور این خانه، برای طواف کنندگان. والعاکفین، برای کسانی که اینجا میان اعتکاف میکنن، مقیم این خانه میشن، عبادت میکنن مرا. و رکع السجود، و برای کسانی که بسیار بسیار اهل رکوع و بسیار بسیار اهل سجده هستند. این اهمیت نماز رو میرسونه دیگه. در نماز انسان متوجه خدا میشه، و چه چیزی زیباتر از این که انسان روی کردش الهی باشه، وجهش الهی باشه، ولی تمام توجهش به خدا باشه. خب وقتی ابراهیم خانه رو ساخت و این اتفاقات افتاد و همه اینها، از خدای متعال دو تا چیز خواسته، یک دعای امنیتی کرده، یک دعای اقتصادی کرده. خیلی جالبه. و اذ قال ابراهیم، ای پیامبر، ای مسلمان ها، یاد کنید اون زمانی رو که ابراهیم گفت، چی گفت؟ حالا دعا، رب اجعل هذا بلدن آمنا، خدایا قرار بده اینجا را یک شهر امن، هازا بلدن آمنا، یعنی هم اینجا میخوام شهر بشه، هم میخوام که امن باشه. ببینید شما اگر یه چشمانداز ترسیم کنید برای حضرت ابراهیم، این آیه چشمندازشه دیگه، یعنی این دعایی که میکنه چشمندازشه. یک مسلمان، یک انسان وارسته، وقتی یه منطقهی میره نمیخواد اونجا همینطوری فقیر و ضعیف و کوچک بمونه، که باید تلاش بکنه برای ارتقای مدنیت اونجا، روستا تبدیل بشه به شهر، به مدنیت برسه، محل تضارب آرا بشه، محل داد و ستد مردم بشه، محل رفت و آمد مردم بشه، بشه یه چهارراه تمدنی. رب اجعل هازا بلدن آمنا، خدایا قرار بده اینجا را، همین جایی که من این خانه تو رو تجدید بنا کردم و هاجر و اسماعیل رو دارم اینجا میگذارم، یه شهر بلد قرار بده، یه شهر قرار بده. چقدر زیباست. آمنا، که از امنیت هم برخوردار باشه. من گفتم دو تا دعا باید بیشتر بگیم، حالا یکی شد شهر، یکی این که امن باشه، سوم ورزق اهله من الثمرات، و خدایا برخوردار گردان، روزی بده به شهروندان این شهر، به اهل این شهر، به ساکنان این شهر، من الثمرات، از انواع و اقسام میوه ها. ثمرات رو لغوی اگه معنا کنیم یعنی میوه ها. بعضی از مفسرین هم فرمودن که این ثمرات رو ما هم باید میوه های ظاهری و مادی بگیریم، هم رزق معنوی بگیریم. خب ایرادی نداره، هرچند که وقتی که بحث خانه خدا هست دیگه اصل همون رزق معنویه، چنان که در قسمت امنیت هم میتونیم این کار رو بکنیم. یعنی وقتی داره میگه که بلدن آمنا، یه شهری که امن باشه، این امنیت هم امنیت ظاهری هم امنیت باطنیه دیگه، فقط امنیت ظاهری که نیست. یعنی در واقع اینجا با امنیت، بلدن آمنا، با آمنا برای این شهر و مردم این شهر آرامش میخواد و با رزق آسایش میخواد. اینها هم آرامش داشته باشن هم آسایش داشته باشن. آسایش مربوط به بدنه، آرامش مربوط به روح و روان و نفسه. هرس نزنن، انتقام کینه نداشته باشن، حسد نداشته باشن، بخل نداشته باشن. انسان وقتی گرفتار رذایل بشه آرامشش به هم میخوره. حسود آرامش نداره که چرا اون داره، چرا اون داره، چرا اون موفق شد، چرا اون یکی پیشرفت کرد، همش ناراحته دیگه، از پیشرفت دیگران ناراحته. اینجا ابراهیم داره دعا میکنه اجعل هازا بلدن آمنا، اینجا رو یه شهر امن قرار بده، مردمش آرامش داشته باشن. ورزق اهله من الثمرات، ساکنان این شهر، اهل این شهر از نعمتهای مادی و معنوی برخوردار باشن. خب اینم میشه آسایش. خیلی مهم. یعنی در یک شهر شما الان بگید پیشرفت چیه؟ پیشرفت همینه دیگه. وقتی که ما جامعه سازی، دولت سازی، کشور سازیمون یه جوری باشه که هر شهری، هر منطقه‌ای، هر دیاری از آسایش و آرامش برخوردار باشه، میگیم خب اونجا پیشرفته است دیگه، توسعه یافته است اونجا. اگه فقط آرامش باشه نه، اگه فقط آسایش باشه نه، هم آرامش هم آسایش. به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام که فرمود یا معشر العرب، ای عرب ها، وقتی که پیامبر اومد میدونید وضع شما چطور بود؟ اونجا دو تا تعبیر خیلی زیبا داره، میگه که انتم علی شر دین و فی شر دار، شما بدترین دین رو داشتید و بدترین سکونتگاه رو. دین به همون بحث آرامش ما مربوط میشه، سکونتگاه به بحث آسایش ما مربوط میشه. ببینید دین برای هر دوتا آمده، انبیا برای هر دوتا، ابراهیم برای هر دوتا داره دعا میکنه. رب اجعل، چقدر زیباست ما این دعاها رو اینجوری یاد بگیریم، چشمنداز ما اینطوری. اینا آیات راهبردی قرآن کریمه دیگه. آقا ما برای امنیت شهرهامون و برای نعمت و رفاه شهرهامون باید کار بکنیم. شهر باید جایی باشه که برخوردار از امنیت و برخوردار از انواع و اقسام نعمت‌های مادی و معنوی باید باشه. منتها این دعای ابراهیم یک قیدی داره، میگه ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله و الیوم الاخر، خدایا اون کسانی که از ساکنان مکه به تو ایمان دارند و به روز قیامت، به خدا و به روز قیامت ایمان دارند، به اینها میخوام که تو رزق و روزی بدی. خیلی قیدی زده ها. این میوه ها، این ثمراتی که من گفتم، اینا مال اینا باشه، مال کسایی باشه که به خدا ایمان دارند و به روز قیامت ایمان دارند. من آمنه، اون کسانی که ایمان دارند، منهم، از این ساکنان مکه، به الله، به خدا و یوم الاخر. ببینید خدا چی میگه، خیلی جالبه ها. قال، خدا فرمود، و من کفره فامتعه قلیلا. جناب ابراهیم، من به اونایی که کافرم باشن نعمت میدم. کنایه از این که یعنی دعای تو قبول، ولی چرا فقط به اونایی که به خدا و روز قیامت ایمان دارن رزق و روزی بدم؟ پس اون کافرها چی؟ خیلی عجیبه، خیلی جالبه. ما از این آیه سیاست شهروندی رو استخراج میکنیم، یعنی خدای متعال داره دعای ابراهیم رو تصحیح میکنه. ابراهیم، نگو فقط به مؤمنان روزی بده، نه، به کافران هم من روزی میدم. ببینید خدا رحمانه، رحمانه. ببینید خورشید میتابه، به همه میتابه، اما اینکه هر پدیده ای چقدر از خورشید استفاده کنه دیگه دست خودشه. اگه یه کسی خفاش وش باشه، بره تو زیرزمینی اتاقی و اصلا بیرون نیاد، اصلا روز بیرون نیاد، خب این از خورشید خودش استفاده نمیکنه. ابراهیم، من در این دنیا هم به مؤمنین هم به کافرین رزق و روزی میدم، من خدای رحمان هستم، من خدای بخشنده هستم، من خدای کریم هستم. خیلی جالبه این آیه. البته، البته اون کسی که مؤمن باشه به خدا و روز قیامت و اعمال شایسته انجام بده، خب نتیجه عملش بهشته، اما این کسی که کافره، نتیجه عملش جهنمه. ثم اضطر روح الى عذاب النار. البته امتعه قلیلا. حالا چرا گفته قلیلا؟ خوب دقت بفرمایید، چون بعضی اینجا ممکنه که دقت نکنن، دچار اشتباه بشن. چون اصلا متاع دنیا قلیله، نمیخواد خدای متعال بگه که به مؤمنان زیاد رزق و روزی میدم، به کافرها کم. نه، منظور این نیست. و من کفره فامتعه قلیلا، اونی که کافر باشه بهرمندش میکنم قلیل. این چون متاع دنیا کلن قلیله، یعنی وقتی کسی آخرت رو رها میکنه به دنیا میچسبه، ما میگیم دنیا در مقابل آخرت قلیله، چون در آیات دیگه داره که متاع دنیا قلیلون. در مقام تمثیل این مثال قشنگیه که بعضی از دوستان میزدن و من شنیدم. مثلا کرمی که، ببخشید، یه ماهی که در دریا میاد به هوس کرمی که شما سر قلاب گذاشتی، کرم مرده‌ای که سر قلاب گذاشتی، می‌بینید؟ این میاد که این کرم مرده رو بخوره که سر قلاب هست، شما ماهیه رو صید می‌کنی. خب اینجا ماهی چیو به چی داد؟ میگیم دریا رو به یه کرم مرده داد. تازه اون کرم مرده رو موفق نشد بخوره، چون تا می‌خواست بخوره شما قلابه رو کشیدی بیرون، ماهیه رو صید کردی. کافر میگیم دنبال متاع دنیا هست، خدا هم بهش میگه من میدم. اون تا کلن متاع دنیا در برابر آخرت قلیله. ثم اضطر روح الى عذاب النار. اما این کافری که در دنیا من بهش رزق و روزی میدم، این گرفتارش میکنم به عذاب آتش. البته نه اینکه خدا گرفتار میکنه ها، منظور اینه که این نتیجه عملش میشه عذاب جهنم. چطور؟ یه مثال باز براتون بزنم. ببینید 20 دانش آموز در یک کلاس درس میخونن، 20 دانشجو در یک کلاس درس قراره که بخونن. خب 15 نفر خوب درس میخونن، استاد به اینها نمره میده. 5 نفر خوب درس نمیخونن، خب رد میشن. معلم اینجا اینا رو رد کرده، ولی نه اینکه به ناحق رد کرده باشه. یعنی نتیجه درس خوندن این 20 نفر این شد که 15 تا قبول شدن به بهشت رفتن، 5 نفر هم رد شدن جهنمی شدن. پس این کسی که خدا رو رها میکنه، ایمان به خدا رو رها میکنه، ایمان به قیامت رو رها میکنه و فقط میچسبه به متاع قلیل دنیا، من بهش میدم، متاع دنیا میدم. کلن نمدو ها اولای و ها اولا، هم مؤمنین برخوردار خواهند بود هم کافرین. اما این بعد جهنم میره دیگه و بئس المصیر. و چه بد جایگاهی جهنم. خب از این آیه 126 به نظر من میشه در بحث حقوق شهروندان غیر مسلمان ما ازش استفاده بکنیم. یعنی در یک دولت اسلامی اینطور نیست که فقط شهروندان مسلمان از حقوق شهروندی برخوردار باشن، نه، مسائل مادی حقوق شهروندی برای همه هست، مسلمان باشه غیر مسلمان باشه. همونطور که وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله در مدینه دولت تشکیل داد، اون قانون اساسی مدینه، اون صحیفه مدینه، ببینید هم مسلمان‌ها اومدن امضاش کردن، هم یهودیان امضاش کردن، هم مشرکان امضا کردن. یعنی همه از امنیت حضرت فرموده که برخوردارند و از دسترنجشون، فعالیت‌های اقتصادیشون همه برخوردارند، منوط به این که قواعد دولت جدید رو رعایت بکنند. پس مسلمان غیر مسلمان همه در سایه دولت اسلامی زندگی میکنند، دسترنجشون محترمه، از دنیا بهرمند هستند، منوط به این که قواعد مربوط به نظم عمومی و مقررات رو رعایت بکنند. خب ما در جلسات بعدی بیشتر درباره حضرت ابراهیم سلام الله علیه و راهبردهایی که اون حضرت داشت، اقداماتی که انجام داد که ما امروز تماماً داریم از اونها استفاده میکنیم، بیشتر صحبت خواهیم کرد. در واقع در قرآن کریم مسلمانها رو ارجاع میده به حضرت ابراهیم. البته در قرآن از حضرت نوح هم صحبت شده، از حضرت موسی و عیسی هم صحبت شده، خب از پیامبر خود ما که فراوان. اما میگه ابراهیم ادامه دهنده نوحه، که حالا بعد آیاتش رو انشاءالله در جای خودش میخوانیم. شما مسلمان ها پیرو ابراهیم هستید، اسم شما رو او مسلمان گذاشته، پاتون رو جا پای ابراهیم بگذارید. ماجرای حضرت موسی رو برای ما خدا خیلی تعریف کرده، 136 بار نام حضرت موسی در قرآن آمده. ماجرای حضرت عیسی رو هم میگه، اما به ما نمیگه که شما موسی رو خودتون قرار بدید اسوه قرار بدید، عیسی رو اسوه قرار بدید. نه اینکه موسی و عیسی اسوه نیستن، اینو نمیخوام بگم. میخوام بگم که روی کردی که خدای متعال در ماجرای بنی اسرائیل داره بیشتر روی کرده عبرتگیریه، روی کرده درس گرفتنه. میگه نگاه کنید اینا با پیامبرشون چگونه روابطی داشتن، چگونه چیکار میکردن، اینا رو نگاه کنید، نعمتهای من رو ناسپاسی کردن، شما اینطوری نباشید. خیلی به خود موسی و رفتارهای موسی تکیه نمی کنه در ماجرای بنی اسرائیل، ولی وقتی سراغ حضرت ابراهیم میاد از هم اول به ما میگه که ببینید موسی، ابراهیم سربلند از امتحانات بیرون اومد، امام شد، بعد چنین کرد. فورا دستور میده که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. یه دستور به ما الان تو این آیات داد، ببینید ابراهیم مقامش کجاست، پشت اون مقام یه نمازخونه اتخاذ کنید، برید اونجا نماز بخونید. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. حالا در آیات بعدی هم انشاءالله میخونیم. و این شد فصل امروز، فصل سوم رو در واقع شروع کردیم در این جلسه. خب از خدای متعال چند تا دعا هم بکنیم. خدایا از تو میخواهیم ما رو با معارف قرآن خودت و مکتب اهل بیت علیهم السلام بیش از پیش آشنا بفرما. خدایا ما رو موفق بکن که در مقابل هوا و هوسهای خودمان و دیگران مقاومت بکنیم، تابع نظامات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی غیر توحیدی نشویم. خدای به ما توفیق بده نظامات قرآنی، نظامات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی قرآنی رو و اسلامی رو شناسایی بکنیم، اونها رو برقرار بکنیم و تابع اونها بشیم. خدای به ما توفیق بده به تلاوت قرآن، حق تلاوت قرآن. خدایا خودت ولی و نصیر ما باش. خدایا به ما توفیق بده که نعمتهای تو رو اولا بشناسیم، متوجه نعمتهات بشیم که به ما عنایت کردی، بعد هم شکر این نعمتها رو به جا بیاریم. خدایا ما رو حفظ کن از روزی که در اون روز هیچ کس از هیچ کس نمیتونه کفایت بکنه. خدایا ما رو حفظ بکن از روزی که در اون روز هیچ عوضی قبول نمی کنی. خدایا به ما توفیق بده سیره و سبک زندگی و سلوک توحیدی ابراهیم رو سلام الله علیه بشناسیم و بهش عمل بکنیم. خدایا به ما توفیق بده از طواف کنندگان و معتکفان در بیت الله الحرام و رکوع کنندگان و سجود کنندگان در مسجد الحرام باشیم. خدایا توفیق حج مقبول به همه ما عنایت بفرما. خدایا ما را از امنیت، آرامش و آسایش و ثمرات نیکو توأم با ایمان به خودت و ایمان به قیامت و ایمان به نبوت عنایت بفرما. خدای ما را از عذاب جهنم حفظ بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.